بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. بحث ما در روش دستیابی به نظام خانواده و همینطور نظام اجتماعی، که نظام خانواده در پرتو نظام اجتماعی تعریف میشه و عرض شد که دانستن ماهیت هر دو مجموعه، که مجموعه خانواده و مجموعه جامعه، که اینا یه دو تا جمع هستن، اما این دو تا جمع، یکی کوچک یکی بزرگ، یه هویت مشترکی دارن و اون قوام این دو جمع کوچک و بزرگ به روابط میانه اجزاء این دو مجموعه است. روابطی که در میانه خانواده، اعضای خانواده هست، متفاوت است نسبت به روابط میان افراد جامعه، و اونی که ما باید در یک نظام اجتماعی یا نظام خانواده دنبال استحصال اون و شناسایی اون باشیم، مجموعه وظائف و حقوقی است که هر یک از اعضا نسبت به یک دیگر پیدا می کنند. حالا این وظائف و حقوق چگونه شناسایی میشن و به دست میارن؟ یه بار ما میخواییم از راه متون موجود در قرآن، در روایات، از باب نمونه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به راحتی اومده اینها را تبیین کرده، به بار دیگر فرمول را به ما ارائه داده که روابط بین زوجین، روابط بین والدین، روابط بین والدین و اولاد چگونه است، روابطی اولاد با والدین چگونه است. این وظائف را مشخص کرده، حقوق را هم مشخص کرده. این یه مسیر که ما از متن‌محور بشیم و از متون موجود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، هم رابطه ما با خدا هم رابطه ما با والدین را تبیین کرده و وظائف را مشخص کرده، حالا اینجا یا جای دیگر حقوق را هم مشخص کرده. این یک را از راه متن‌محوری. خب این هم چه روشی داره؟ این هم باید به روش تفسیر موضوعی باید وارد اون بشیم، یعنی چون باید تعریف کنیم، بگیم رابطه دو سویه مثلا والدین و اولاد چیست، چگونه است، چگونه باید باشد، مثلا سوال را تعیین کنیم، بعد کل قرآن و کل روایات را استقراء کنیم و ببینیم در این مجموعه متون وحیانی یا منتسب به وحی چه چیزی برای ما آمده و مطرح شده. خب این هم اقتضائات خودش را خواسته. اگر قرآن باشه باید قرآن شناس باشیم، روش فهم قرآن و روش استحصال مزامین قرآنی را از آیات بدانیم، اگر روایت باشه باز مشترکاتی با قرآن داره و ویژگی های بحث های سندی میتونه داشته باشه، بعد رابطه قرآن و حدیث هم باید مشخص باشه که اونجا امکان تخصیص تقیید و امثال اینا هست یا نیست. خلاصه مجموعه از مبانی اصولی در کنار این روش دستیابی، منظور از روش دستیابی دو تا معنا برای روش، دو سطح برای روش تعریف میشه. یه سطح برای روش یعنی چه گام هایی ما از کجا شروع کنیم به کجا برسیم، این یه معنا برای روش. یه معنا برای روش نه، کل این که مبانی که ما به کار میگیریم با قواعدی که استفاده میکنیم با مراحلی که طی میکنیم، کل این مجموعه رو میگیم روش دستیابی به اون محتوای قرآنی یا محتوای اسلامی که از آیات و روایات برمی آید. برای یک مجتهد. این یه روش هست. خب مطول ما در اینجا با توجه به اینکه ما سوره هایی داریم که اومده روی بحث‌های خانواده تمرکز کرده و بیشتر مانور داده و صحبت کرده، مثل سوره نساء، سوره نور و برخی از سوره های دیگر، در کنار هم اینها رو میذاریم یه منظومه خیلی خوبی به دست میاد. اما از لابلای خیلی از آیات مثلا تاریخی هم مطالب مرتبط به خانواده به دست میاد، خصوصا اگر ما نظام جامع را تعریف کردیم و گفتیم که این نظام جامع منظور کلیه نیازهای خانواده را در بر میگیره. خب نیاز فرض کنید بحث سلامتی خانواده، بحث اقتصاد خانواده، بحث روابط اجتماعی درون و برون خانواده، بحث مدیریت خانواده، انحلال خانواده، مجموعه بسیار گسترده ای از این ابعاد، شاید کل قرآن را ما باید در نوردیم تا بتونیم از کل آیات یک مجموعه از قواعد یا احکام به دست بیاریم، تا اینکه بگیم خب منظومه مربوط به خانواده از احکام یا نظام اجتماعی خانواده که نظام جامع باشه این است و جز این نیست. این یک مسیر که این مسیر ما از به تعبیر شهید صدر در تفسیر موضوعیش متمحوریم، ما تابع اون متنی که آمده هستیم و ما فقط سوال باید، یعنی سوال هم ندیم، فقط باید مشخص کنیم که این خانواده چه چیزش باید روشن بشه، احکام چه چیز خانواده باید روشن بشه. بعد اینکه خانواده رو شناختیم، به این ترتیب ما بیشتر گیرنده ایم از متن. اما اگر ما بخوایم به روش تفسیر موضوعی که شهید صدر روی اون برای تمام مباحث جدید مستحدث و نو که مطرح میشن و صریحاً در قرآن نیامده، شهید صدر روش استنتاق و به زبان درآوردن آیات و روایات را مطرح میکند و می‌فرماید شما باید سؤال مشخص و دقیق داشته باشید و با چراغ این سؤال شما به سمت اون متن میرید. وقتی با چراغ سؤال شما رفتید، گویایی متن خیلی وسیع‌تر و فراتر خواهد بود، چون این سؤاله که شما را به متن به گونه‌ای وصل می‌کنه که متن با شما، به بار دیگر شما میخواهید این متن سخن بگوید ولی دارید استنتاقش میکنید، با طرح سوال دارید از او مطلبی را بیرون میکشید. یه نمونه شاید امروز یکی از بحثها خیلی جالب بود، شاید صد توی همین بحث تفسیر موضوعی، در بحث با رابطه انسان و طبیعت یه آیه را ایشون به کار برده، میفرماید و آتاکم من کل ما سألتموه. خب ظاهر این آیه شما هست از خدا هر چی سوال کنید خدا بهتون میده، با این قرینه که اینجور نیست، هر چی ما سوال کنیم خدا میده، خیلی از وقتا دعا میکنیم خدا نمیده، پس این آیه نمیتونه ناظر به دعای متعارف باشه. سوال اینجا، سوال نشانه نیازه، سوال نشانه نیازه. شما هر چی را به زبان نیاز از خدا داشتید، نه اینکه الان دعا کنید، بلکه شما از خدا، چون شما نیاز الان به اکسیژن دارید، خدا میگوید تو داری از من سوال میکنی، این اکسیژن را میخواهم، با زبان تکوین، چون این نیاز توست من اون را به تو میدم. ولذا من کل ما سألتموه، این قرینه برای این که همه نیازهای شما برآورده شده در جهان طبیعت. پس این سوال، سوال تکوینیه، نه سوال ابتدایی میگیم لفظی و امثال ایناست. و در نتیجه خداوند همه نیازها رو برآورده کرده، فقط ما باید روش بهره برداری از طبیعت را برای تحقق اون نیاز بدون اینکه منتهی به تخریب طبیعت بشه و نابود کردن طبیعت، که نابود کردن خودمون هست، منتهی بشه. حالا این از یک آیه این برداشت را با این قرائن داشته، چون سوال داشته که رابطه ما با طبیعت چگونه رابطه ایست. خب هر کی این آیه رو میخونه اصلا بحث طبیعت و ذهنش به طبیعت اصلا منصرف نمیشه، ولی چون سوال داره این سوال میاد با این آیه لینک میشه و میگه این آیه پاسخگوی سوال شما میتواند باشه و هست. لذا با روش استنتاق، یعنی طرح سوال، که این فرع بر فهم مسئله است، فهم مسئله و چه سوالهایی در این مسئله مطرحند و باید پاسخ داده بشند، که ما معمولا سوالها را به سوالهای مربوط به نظریه و مربوط به نظام تفکیک کردیم، گفتیم سوال چیستی و چرایی و سوال چگونگی. هر وقت شما با این سه سوال برید سراغ آیات و روایات، کلی مطالب جدید میتونید به دست بیارید. این روش استنتاقی فراورده هاش بیشتره و دایره پویش شما یا دایره استنباط شما را وسیع تر میکنه، چون دارید اونا رو به نطق میکشانید، به بار دیگر آیره میارید در یک بستری قرار میدید که در اون بستر میتونه پاسخگو باشه اون آیه مناسب. اما اگه این سوال نبود اصلا به ذهنتون نمیاد، به دنبال اون مدلول مطابقی میرید، در حالی که اینجا این مدلول مطابقی اگر میخواستیم در آیه بگیریم آتاکم من کل ما سألتمو، اول مربوط به گذشته است، بعد کیا هستن؟ اگر بشرن، خب سألتمو و تسألون، در آینده هم سوال خواهی کرد، نیومده اینجا. و بعد غیر از این که حالا این واقعیت نداره، خیلی ها سوال میکنن و پاسخ نمیگیرند. پس مجموعی از قرائن در کنار اون طرح بعد میان چیدمانی درست میکنه که این ظهور را میبره به جای دیگر، از اون ظهور ابتدایی لفظی به یک ظهور جدید ما را منتقل میکنه و استنباط قوی میشه از این جهت. خب این کل این بحثی که الان داشتیم در حقیقت این روش میتونیم بگیم متن محور، یعنی ما متنی داریم که اون متن به ما دیکته شده از طرف خدا و این متن برای ما هرچه آورده به تعبیر قرآن هدن للناس و به تعبیر دیگرش فاما یأتینکم منی هدن، هدایت گری کرده این قرآن و این هدایت های قرآنی را ما باید مطالعه کنیم و بفهمیم و عمل کنیم. حالا نیازهای جدیدمون را چگونه؟ اینجاست که خیلی ها ممکنه اینجا سکوت کنن، بگن نمیدانیم، همینی که هست با اصول عملیه مثلا ما پاسخ شما را میدیم، ولی شهید صدر میگه نه، با وجود یک دلیل لفظیه قابل اعتماد چرا ما با اصول عملیه رو بیاریم؟ ما آیه قرآنی داریم که ابدیه و ماندگاره برای همه زمان ها و همه عصوره و این قرآن پاسخگوست و سنت هم پاسخگوست، حلال الی یوم القیامه و حرام حرام الی یوم القیامه. خب پس ما از این جهت نگران نیستیم. به بار دیگر نسخه جامع در قرآن و حدیث یا در قرآن و سنت، تعبیر دقیق تر در قرآن و سنت آمده، حالا ما باید هنرنمایی کنیم که آنچه که در قرآن و سنت آمده استحصال کنیم و استنباط کنیم و به دست بیاریم. و اکثر رساله های عملی هم همین مسیر رو رفتن و اگر بگوییم در رساله های عملی سبک زندگی مطرح و تعریف شده، با این مسیر این سبک زندگی تعریف شده که حرام و حلال خدا و به عبارت دیگر نظام رفتاری ما افراد، و حالا اگر کسی جامعه نگر بود و به نگاه اجتماعی داشت به مسائل، اون وقت این انسان با اون نگاه اجتماعی خودش اینجا رفتار جامعه رو هم در نظر میگیره و برای جامعه احکام این رفتار رو به دست میاره، همونطوری که الان در مسیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه خیلی از مسائل رفتارهای اجتماعی را جهت دادن، فتوا دادن و بر اساس او عمل شد و پیروز شد، یعنی جامعه موفق شد به یک انقلاب بسیار بسیار عظیمی دست یابه. چرا؟ چون نگاه اجتماعی بود، فهم اجتماعی بود و آنچه را که زمان اقتضا میکرد که یک دین بخواهد به حاکمیت برسد از آیات و روایات استفاده میشد و این احکام این رفتار اجتماعی در کنار رفتار فردی که در رساله های عملی مطرح بوده. ولذا مثلا یکی از مباحثی که در رساله های عملی بعد از امام مطرح شد همون مسائل امن معروف و دفاع و جهاد خب قبلا بود ولی چون محل ابتلا نبود معمولا تو رساله های عملی حذف میشد که یک رفتار اجتماعی است، و همینطور دفاع، همینطور امر به معروف و نهی از منکر خیلی مختصر مطرح بود، ولی امام با اون نگاه اجتماعی که داشت همه اینها را وارد جامعه کرد و مدیریت کرد این جامعه را. خب جزاهم الله خیرا. شهید صدر وقتی که اومد به بحث نظام اجتماعی، خب در اینجا آیا همون مسیر را طی کرد یا باید طی می کرد یا اینکه مسیر دیگری را می شود به دست آورد و طی کرد؟ خب یک بار گفتیم که شهید صدر در اقتصادنا از اون احکام مطرح در رساله های عملیه حرکت کرد، یعنی از جزئیات حرکت کرد و آمد به اون نظریه و سعی کرد اون چیدمان اون نظام را کشف کنه و به دست بیاره. خب ما این راه را نمیخوایم بریم، ما میگیم راه همین راهی که شهید صدر اونجا انجام داد، بعدا خود شهید صدر با توجه به اون نگاه از بالا و نگاه جامعه به جامعه و به اجزاء جامعه، به تعبیر ایشون نگاه ارتباط هم جامع هم ارتباطی، که این را در تاریخ زندگانی اهل بیت ایشون به خوبی این را مطرح کرد و تفسیر کرده، که هم نگاه از بالا باشه، جامع باشه به همه ابعاد و ارتباطی، یعنی همه اجزا با هم مرتبطن، که خانواده هم بخشی از این مجموعه نظام اجتماعی باید دیده بشه و عرض کردیم که سلول زنده این جامعه است. این سلول در درون خودش ارتباطاتی هست و بیرون از خودش هم ارتباطات برونی با بقیه اجزاء جامعه، با بقیه خانواده ها، با بقیه نهادها، نهادهای موجود در جامعه و حاکمیت جامعه که یکی از اون نهادهاست رابطه داره. خب اگر نظام اجتماعی را بخواییم دنبال کنیم و تعریف کنیم، باید بیاییم این روابط را به دست بیاریم. چه جور ارتباط هایی هست؟ که این بحث امروز ما بود که حالا میفته به جلسه شنبه انشاءالله. چه جور ارتباط هایی در میان درون این خانواده هست که و برون خانواده، و این ارتباط ها چگونه مدیریت می شود؟ اون نظام اجتماعی خانواده میاد اینها رو مدیریت میکنه، ارتباطات را، روابط را. به یک کلمه خلاصه تر بگم، کاری که نظام فقهی انجام میده از کردی میاد رفتار ما را مدیریت میکنه. کمی وسیع‌تری و دقیق‌تر بخوایم صحبت کنیم که احکام تکلیفی و وضعی را هم ما در بر بگیره، بحث ما به روش قدما بگیم، فقه ما هم رفتار ما را مدیریت میکنه، هم روابط ما را مدیریت میکنه. رابطه زوجیت چگونه به دست میاد و چگونه مدیریت میشود، وظیفه زوج چیه؟ وظیفه زوج نظام رفتاریه، چه باید بکند تا این رابطه برقرار بشه، چگونه باید عقد بخواند، صیغه عقد بخواند تا این رابطه برقرار بشه. یعنی هم رفتار ما را فقه مدیریت میکنه، هم روابط. مدیریتی که برای روابط خواهد داشت، مدیریت یک ایجاد رابطه مثل رابطه سببیت، رابطه نسبیت اون هم هست فقط تأییدش میکنه قرآن یا اسلام تأییدش میکنه، رابطه نسبیت را میاد چکار میکنه؟ حفظ میکنه با این نظام خانوادهی که میخواییم بهش برسیم، حفظ میکنه، تعمیق میبخشه، گسترش میده که این خانواده میشه جامعه. کاری که نظام اجتماعی انجام میده، اجتماعی خانواده انجام میده روی روابط، این نوع کار هست که خروجی این رسیدن به اون مجموعه وظایف و حقوقه. پس ما اگر بخواییم دنبال نظام جامعه خانواده بگردیم، ما این سوال ها رو داریم. به عبارت دیگر به روش تفسیر موضوعی شهید صدر ما باید حرکت کنیم با نگاه از بالا، که شهید صدر آمد از اون اولین خانواده آدم و حوا شروع کرد، این را تبیین کرد و رسید به جامعه و بعد از اون برای جامعه. خب دیگه راحت تر میشه جامعه رو فهمید یعنی چی جامعه، چون شما ماکت دارید دیگه، ماکت جامعه خانواده است. شما تو این ماکت اگه توانستی خوب عمل کنی و خوب نگاه کنی، توی ما توی اون واقعیت بزرگتر و وسیع‌تر راحت‌تر میتونی حرکت کنی. اما اگه شما این نگاه نداری، نه خانواده محوری، نه حتی خانواده هم خانواده محور میشه. و ما مشکل فعلیمون الان روشن نبودن خانواده محوری در جامعه ما و در نظام آموزشی پرورشی حتی حوزوی ما. ما هنوز خانواده محور نشدیم. چرا؟ چون هنوز خانواده را خوب تبیین نکردیم. یک، اگر خانواده محور خواستیم بشیم الزاماتش چیه؟ این هم تعریف نکردیم. در نتیجه این بخش همینطور معلق میماند و این آخرین پیام ما بود به اندیشکده خانواده که اگر میخواهید شما به نتیجه برسید، بید این دوتا را دنبال کنید. خانواده محوری یعنی چه و چگونه؟ اینها را اگر شما تونستید بهش برسید، اتفاق خوبی خواهد افتاد. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.